به گزیده تازه‌ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. دولت عراق از سازمان ملل متحد خواست تا به پیشنهاد آلمان مبنی بر عضویت کارشناسان این کشور در هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات عمل کند. صدر اعظم آلمان سه‌شنبه گذشته از دبیرکل سازمان ملل خواست تا کارشناسان آلمانی را در شمار هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات به بغداد اعزام کند. همزمان وزیر خارجه آلمان آمریکا و سازمان ملل را فراخواند تا به عراق مهلت انجام تعهد نسبت به پذیرش بی قید و شرط بازرسان بین المللی تسلیحات را بدهد. امروز در تل‌آویو انفجار یک اتوبوس 5 کشته و دست کم 40 زخمی به جا گذاشت. این انفجار یک روز پس از عملیات انتحاری در شمال اسرائیل که منجر به کشته شدن دو تن دیگر شد روی داد. مسئولیت عملیات روز گذشته را که بیش از یک ماه توقف عملیات انتحاری صورت گرفت، جهاد اسلامی فلسطین به عهده گرفته است. در کشمیر اتحاد بزرگ سازمان‌های استقلال طلب و جدایی خواه کشمیر با نام کنفرانس احزاب حریت با انتشار بیانیه اعلام کرد مراحل بعدی انتخابات ایالت جامو و کشمیر را نیز تحریم می‌کند. نخستین مرحله این انتخابات با اعلام رضایت مسئولان محلی کشمیر از این روند به پایان رسیده و مراحل بعدی قرار است از 24 سپتامبر تا 12 اکتبر انجام شود. حریت که در برگیرنده 23 سازمان و گروه سیاسی و شبه نظامی است، نزدیک به 10 سال پیش در کشمیر اعلام موجودیت کرد. گفته می شود که طی این مدت در جریان فعالیت این سازمان ها و گروه ها 30,000 نفر در کشمیر کشته شدند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را فراخواند تا صداقت و آمادگی خود را برای بهبود روابط با ایران به اثبات برساند. کمال خرازی که با روزنامه لس آنجلس تایمز سخن می گفت، با اظهار اینکه آمریکا فرصت طلایی بهبود روابط با ایران را از دست داده است، افزود جمهوری اسلامی کمک‌های بسیاری به جنگ با تروریسم کرده است و دو کشور اگر تمایل سیاسی داشته باشند می توانند مشکلات دو جانبه را حل کنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بحران عراق و ضمن تأکید بر مخالفت حکومت ایران با حمله نظامی به عراق تصریح کرد که تهران و واشنگتن نگرانی مشترکی در مورد سلاح‌های کشتار جمعی بغداد دارند. وزارت انرژی هسته‌ای روسیه اعلام کرد تا زمانی که ماده افسوده بر موافقت نامه بین دولتی در مورد بازگرداندن سوخت نیروگاه اتمی بوشهر امضا نشود، سوخت اتمی به نیروگاه بوشهر ارسال نخواهد شد. ماده افزوده بر قرارداد تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر و بهره برداری از آن به دنبال دیدار اخیر معاونان وزارت خارجه آمریکا و روسیه در مسکو مطرح شده است. دولت آمریکا نسبت به باقی ماندن زباله‌های هسته‌ای در ایران ابراز نگرانی کرده، زیرا به گفته کارشناسان از این زباله‌ها میتوان برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای استفاده کرد. بر زمینه اقدام به کودتا، درگیری نظامی سنگینی در شهر ابیجان مرکز ساحل آج در آفریقا جریان یافت. این درگیری که گفته می شود ساعتی پیش کنترل شده بین نیروهای وفادار ارتش به رئیس جمهور که بگبو و بخشی از بدنه ارتش که به جنرال گوی وفادار بودند صورت گرفت. دیپلمات‌ها در ابیجان می گویند جنرال گوی در درگیری سنگین امروز کشته شده و وزیر کشور ساحل آج مجروح شده است. جنرال گوی از سال 99 میلادی به دنبال کودتای نظامی بر ساحل آج حاکم بود و در سال 2000 میلادی به دنبال تظاهرات گسترده خیابانی برکنار شد. لوران گباگبو رئیس جمهور ساحل آج که در سفری رسمی به ایتالیا رفته است، سفر خود را نیمه کاره رها کرده و راهی کشورش شده است. وزارت کشور جمهوری گرجستان امروز اتهام روسیه را مبنی بر همکاری با شورشیان مسلح چچن به عنوان ادعایی واهی و غیر مسئولانه رد کرد. روز گذشته وزیر خارجه روسیه بار دیگر اظهار داشت گرجستان نمیخواهد یا نمیتواند علیه شورشیان مسلح چچن اقدام کند. همزمان وزیر دفاع روسیه از آمادگی ارتش این کشور در اقدام نظامی مقدماتی علیه چچنها در تنگه پنکیسی خبر داد. تنگه پنکیسی که مسئولان دولت روسیه میگویند محل سازمان یابی دوباره شورشیان چچن است، در داخل خاک گرجستان و هممرز جمهوری خودخوانده چچنستان قرار دارد. و سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک که درخواست کشورهای غرب مبنی بر افزایش تولید نفت خود را رد کرد و تصمیم گرفت همچنان سقف تولید را روزانه 21 میلیون 700 هزار بشکه حفظ کند تا تغییری در قیمت نفت در بازارهای جهان ایجاد نشود. مشروح این خبر را در بخش بعدی اخبار از رادیو آزادی خواهید شنید. 25 دقیقه دیگر.
دکتر عبدالله وزیر خارجه افغانستان میگوید آنها انتظار بازگشت 600 هزار نفر از آوارگان را داشتند، ولی با بازگشت بیش از 1 میلیون نفر تامین نیازهای اساسی آنها مشکل است و بخش اعظم کمک‌های مالی داده شده برای بازسازی افغانستان و اجرای پروژه‌های زیربنایی تاکنون خرج تامین نیازهای اساسی آوارگان و پناهندگان شده است. در همین حال اخطر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان از ایران و پاکستان خواسته است با فرارسیدن زمستان پناهندگان افغانی را از بازگشت به کشورشان برحذر دارند، چرا که به گفته آنها به گفته آقای ابراهیمی موج تازه بازگشت آوارگان باعث تشدید بحران انسانی در افغانستان خواهد شد. گناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
اخضر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان روز چهارشنبه در کنفرانس خبری گفت که از زمان سقوط طالبان حدود 1,600,000 پناهجوی افغانی از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند. وی افزود که افغانستان به دشواری میتواند برای این افراد غذا و پوشاک تهیه کند. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل همچنین گفت ما از ایران و پاکستان میخواهیم تا نه تنها از فشار آوردن بر مهاجرین افغانی برای بازگشت به افغانستان خودداری کنند، بلکه آنها را تشویق کنند تا زمان بازگشت خود را به تأخیر بیندازند. جنگ داخلی در افغانستان و خوش‌سالی پی در پی باعث شده تا این کشور به کمک‌های غذایی و دارویی بین‌المللی محتاج باشد و به گفته اخضر ابراهیمی زمستان امسال مردم را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد. سخنان نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان در حالی منتشر می شود که مقامات ایرانی بارها بر بازگشت هرچه سریع‌تر مهاجرین افغانی از ایران به کشورشان تأکید کردند. چندی پیش هم مدیر کل مهاجران وزارت کشور ایران خواستار افزایش سهمیه بازگشت مهاجران افغانی از ایران شد. بر اساس آمار سازمان ملل تاکنون حدود 160 هزار پناهنده افغانی از ایران به کشورشان بازگشتند و پیشبینی می شود که تا پایان سال جاری شمار افغانهایی که از ایران به افغانستان بازگشتند به 400 هزار نفر برسد. گرچه مدیر کل مهاجران وزارت کشور خواستار افزایش این شمار تا 600 هزار نفر شده است. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل روز گذشته گفت که حدود 400 هزار از افغانهایی که به کشورشان بازگشتند در کابل مستقر شدند. وی گفت این بار عظیمی بر دوش این شهر به شمار می رود و بسیاری از مردم در خانه های ویران شده زندگی می کنند. به گفته وی زمستان بسیار سختی نه تنها در کابل بلکه در سراسر افغانستان در پیش است. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل وضعیت امنیتی در افغانستان و پس از آن بحران انسانی را جدی‌ترین مشکلات در این کشور عنوان کرد. آقای ابراهیمی همچنین گفت که هنوز تصمیمی درباره استقرار نیروهای حافظ صلح بین المللی یا ISAF در نقاطی خارج از کابل گرفته نشده است. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل گفت دائم به ما گفته می شود که گسترش مأموریت نیروهای حافظ صلح در افغانستان ممکن نیست. اما از طرف دیگر همان کسانی که این حرفها را می زنند اکنون اعلام کردند که نوعی حمایت لازم است. دولت ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که امکان گسترش نقش نیروهای حافظ صلح بین المللی در خارج از پایتخت افغانستان را مورد بررسی قرار می دهد. هم‌اکنون ترکیه رهبری این نیروها در کابل را بر عهده دارد.
طهماسب به مظاهری وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران دیروز از تصویب لایحه مبارزه با پولشویی در هیئت وزیران خبر داد. دکتر فریدون خاوند در گفتار اقتصادی امشب خود میگوید ایران یکی از مستعدترین کشورهای جهان برای عملیات پولشویی است و به گفته بعضی منابع از حدود یک سال پیش به این سو برای مبارزه با این عملیات زیر فشارهای بین‌المللی قرار گرفته است.
لایحه مبارزه با پولشویی سرانجام پس از بارها بازنویسی به تصویب هیئت وزیران جمهوری اسلامی رسید و برای تقدیم به دستگاه مقننه و تبدیل به قانون آماده شد. هدف این لایحه را طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران چنین خلاصه کرد: کنترل و هدایت اعتبارات و گردش وجوه در نظام اقتصادی کشور با هدف شفافسازی اقتصاد زیرزمینی. پولشویی یکی از پیچیده‌ترین پدیده‌های سال‌های اخیر است که در مرز میان اقتصاد و تبهکاری نوسان می‌کند و بر زندگی ملت‌ها و روابط بین‌المللی تأثیری فراوان دارد. سخن بر سر صدها میلیارد دلار پول کثیفی است که از حوزه گسترده عملیات پنهان و غیرقانونی وارد مدارهای علنی و قانونی می شود. انبوه دلارهای حاصل از قاچاق مواد مخدر، رهبری شبکه‌های روسپیگری، سوء استفاده‌های کلان مالی، تجارت زیرزمینی و غیره از راه تکنیک‌های پولشویی به حساب‌های پسنداز، سهام و اوراق قرضه، ملک، جواهر یا کشتی‌های لوکس بدل می‌شوند. ایران یکی از مساعدترین کشورهای جهان برای عملیات پولشویی است. دست کم 50% اقتصادش زیرزمینی است. وجود یک بخش وسیع دولتی در پیوند با بازاریان سنتی راه را برای یک فساد سازمان یافته می گشاید. بخش عظیمی از منابع تولیدی آن که به بنیادها و نهادهای مذهبی سیاسی تعلق دارند از هر گونه کنترلی در امانند. قشر عظیم کارمندان آن به دلیل کمبود درآمد در رویارویی با وسوسه فساد آسیب پذیرند. نظام بانکی آن فرسوده است و نمیتواند با تکنیک‌های بسیار پیچیده پولشویی مقابله کند. وجود مرزهای فراوان و به ویژه قرار داشتن بر سر راه عبور مواد مخدر کانون زایش دیگری است برای پول کثیف در ایران و نیز 4 تا 7 میلیارد دلار کالای قاچاق که هر سال روانه شهرها و دهات کشور می شود. بخشی از دلارها در بازار غیررسمی ارز ایران دست به دست می شوند. بخش دیگری از صندوقهای قرض الحسنه سر در می آورند و یا به گونه حواله های سنتی از مسیرهای گوناگون از جمله دبی راه بهشت های مالی را در پیش می گیرند. همین منبع عظیم پول زیرزمینی گروه های فشار را در جمهوری اسلامی و متحدان آنها را در خارج از ایران تغذیه می کند. بر پایه پاره‌ای گزارش ها قدرت های صنعتی به ویژه اتحادیه اروپا و نیز سازمان های مالی بین المللی از ماها پیش به این سو تهران را برای مقابله با پولشویی زیر فشار قرار دادند. روزنامه همشهری چاپ تهران در شماره امروز خود به نقل از سعید شیرکوند معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی می نویسد که نهادهای بین المللی نبود قانون مبارزه با پولشویی را در ایران یکی از کاستی‌های نظام اقتصادی کشور می دانند. همان روزنامه می افزاید که انگشت اتهام این نهادها بیشتر به سوی صندوق‌های قرض الحسنه و بازار غیررسمی پول در ایران نشانه رفته است.
هنرهای معاصر در شبکه اینترنت. بهنام ناطقی همکار ما در نیویورک امشب در شاهراه اینترنت یک سایت این هنر امروز را معرفی می‌کند.
امروز در گزار گزارش اینترنت، معرفی یک سایت انگلیسی زبان درباره هنر معاصر با گنجینه عظیم از اطلاعات و عکس. در میان هزارها سایت یا صفحه خانه‌ای که در اینترنت برای معرفی هنر امروز و درج اخبار و رویدادهای هنری به وجود آمده است، سایت ArtNet شاید یکی از مفیدترین باشد. این سایت که از طریق artnet.com می توان با آن دسترسی پیدا کرد، بیشتر بر اخبار هنر معاصر در نیویورک و آمریکا متمرکز است. گزارش‌های کاملی از نمایشگاه‌های بین‌المللی در اروپا را نیز عرضه می‌کند. اما خاصیت اصلی آن این است که کاربران را در جریان نمایشگاه‌های نقاشی در گالری‌های معتبر شهر نیویورک قرار می‌دهد و همچنین گزارش‌هایی از حراج‌های هنری ارائه می‌دهد. در صفحه‌خانه این سایت هر هفته نقد نمایشگاه‌های نقاشی گالری‌های شهر به روز می‌شود. نویسندگان این سایت که از منتقدان فعال و شناخته شده شهر هستند، هر هفته دست کم به 10 نمایشگاه عمده در گالری‌های چلسی، سوهو و خیابان 57 نیویورک سر می‌زنند و خوانندگان در هر جای دنیا می‌توانند با استفاده از این سایت نه تنها از چند و چون این نمایشگاه‌ها باخبر شوند، بلکه عکس‌هایی از برگزیده آثار هنرمندان را هم ببینند. artnet.com هر روز آخرین خبر مربوط به هنرمندان معاصر را هم گردآوری و عرضه می کند. در شماره امروز آن خبرهای درباره نمایشگاه‌های بین‌المللی هنرمندان آمریکایی آقای ویل کاتن، خانم کیکی سر و خانم اینکا اسنهایمن می خوانیم و همچنین چند خبر پشت پرده. نویسنده دیگر این سایت هر هفته به میهمانی‌های مختلف هنری سر می‌زند و از حرف‌هایی که شنیده است مطالب خواندنی تهیه می‌کند، پر از نکته درباره زندگی هنرمندان. در کنار بررسی نمایشگاه‌های گالری‌های عمده شهر، سایت artnet.com گزارش‌های کاملی از نمایشگاه موزه‌ها در اطراف آمریکا دارد و همچنین در بخش مربوط به موزه‌ها می‌توان از برنامه نمایشگاه‌های موزه‌ها در شهرهای مختلف تا چند ماه دیگر هم مطلع شد. یکی از خدمات عمده این سایت که شاید به کار همه کس نیاید ولی برای اهل آن خیلی مفید است، اخبار حراج‌های بین‌المللی آثار معاصر است که در آن آخرین قیمت تابلوها و مجسمه‌ها درج می‌شود. این قسمت برای مجموعه‌داران و دلالان این گونه آثار که همیشه جویای آخرین قیمت هستند استفاده دارد. به تازگی برنامه اضافه کردند که به کمک آن میتوان قیمت تابلوهای نقاشی هنر معاصر را از طریق مقایسه آن با آثار مشابه تعیین کرد. برای این کار artnet.com از داده های یک بانک اطلاعاتی عظیم استفاده می کند که قیمت تابلوهای فروخته شده از سال 1989 تا کنون در آن نگهداری می شود. سایت artnet.com که ماه گذشته در طراحی و تنظیم مطالب آن تحول چشمگیری داده شد، در بخش دیگری نمونه کار 16,000 هنرمند آمریکایی را عرضه می کند. این بانک اطلاعاتی عظیم از هر هنرمند دست کم یک تابلو همراه با بیوگرافی کوتاهی عرضه می کند. به این مجموعه عظیم از اطلاعات و عکس درباره هنر معاصر می توان از طریق www.artnet.com artnet artnet دسترسی پیدا کرد. اهل هنر می توانند از صفحه‌خانه سایت artnet.com به پیوندها یا لینک‌های موزه‌های جهان هم دسترسی پیدا کنند. همچنین می توانند از طریق همین سایت به گنجینه اطلاعاتی بزرگتری برسند، شامل ده‌ها سایت یا جایگاه اینترنتی معتبر درباره هنر معاصر که برای کسی که به قصد تحقیق یا تفنن بخواهد درباره هنر معاصر از طریق اینترنت اطلاعات جمع‌آوری کند، ابزار بسیار مفیدی است.
بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت و حالا دکتر منصور مصلحی درباره سردرد، علل آن و تفاوت آن با میگرن توضیحاتی می‌دهد.
سردرد در اشخاص مسن چیز خیلی شایعه، عارضه خیلی شایعه، همه هم بهش عادت دارن، ولی خیلی ها مخصوصا پدر مادرها موقعی که بچه ها و نوجوان ها دچار سردرد میشن به شدت نگران میشن. ولی باید فراموش نکرد که تقریبا 80% بچه‌ها و نوجوان‌ها در طی سال چند بار دچار سردرد میشن. شایع‌ترین علت سردرد در بچه‌ها یکی سرماخوردگی و یکی گوش‌درده. ولی نباید فراموش کرد که سردردهایی که ناشی از فشارهای روحی هستند و همینطور سردرد میگرنی هم در بچه‌ها دیده میشه، هم در بچه‌ها دیده میشه و هم در نوجوان‌ها. دلیل دیگه سردرد تومورهای مغزی هستن که باید بهش توجه داشت. ولی نباید فراموش کرد که وقتی سردرد ناشی از تومور مغزی باشه همیشه با علائم دیگه هم همراه هست که این علائم عبارتند از اختلال در حرف زدن، اختلال بینایی، اختلال راه رفتن و اختلال در حفظ تعادل بدن. به همین جهت اگر سردردی با این علائم همراه نیست نباید نگران تومور مغزی باشیم. ولی باید همیشه موقع که یک بچه دچار سردرد میشه فکر کنیم که ممکن هست که سردرد میگرنی باشه و سردرد میگرنی فقط منحصر به اشخاص بزرگ سال نیست. در سردرد میگرنی بچه یا نوجوان شکایت از این میکنه که یک حس ضربان توی سرش داره و این ضربان به شدت دردناکه. علاوه بر این در سردرد میگرنی همیشه ترس و وحشت از روشنایی و صدا وجود داره. یعنی کسی که دچار این نوع سردرد میشه میخواد بلافاصله خودش رو از سر و صدا و از نور دور بکنه. در سردرد میگرنی معمولاً یک علامت پیشرس هم وجود داره، یعنی قبل از اینکه سردرد شروع بشه اختلال بینایی خفیف شروع میشه و شخص متوجه میشه که به زودی دچار سردرد خواهد شد و این رو بهش میگن علامت خطر. و همین جهت موقعی که یه بچه میگه که من به زودی سرم درد خواهد گرفت فکر نکنید که داره خودش رو لوس میکنه یا میخواد مدرسه نره. بچه هایی که سردرد میگیرن تعدادشون خیلی زیاده و معمولا دیده شده که 5% بچه ها دچار سردرد میگرنی میشن و این سردرد، یعنی سردرد میگرنی، در دخترها شایع تره تا در پسرها و در نوجوان های 10-12 ساله هم شایع تر است تا در سن های دیگه کودکی و نوجوانی. علت میگرن رو کسی نمیدونه، ولی چون در افراد خانواده موقع که یک موردش دیده بشه موارد دیگرش هم دیده میشه حدس میزنن که احتمالاً یک ژن گرفتاری داره و این ژن در خانواده باقی میمونه و منتقل میشه و باعث میشه که افراد یک خانواده سردرد بگیرن. سردرد میگرنی رو به این صورت تشخیص میدیم که تمام دلایل دیگه سردرد رو کنار میذاریم، بررسی میکنیم، میبینیم اون دلایل وجود ندارن و میبینیم که این سردرد خواص خاص میگرنی رو داره. یعنی موقعی که بچه رو یا نوجوان رو در یک اتاق خنک تاریک بی سر و صدا قرار میدیم سردرد کاهش پیدا میکنه. این خودش مهمترین علامت این هست که سردرد میگرنی هست.
توصیه ها و توضیحات پزشکی دکتر منصور مصلحی را می شنیدید. شنوندگان عزیز، تا این لحظه من مینا بهارمس با شما بودم. در تقریبا 1.5 ساعت آینده همکارم نازی عظیما به اخبار و گزارش های جهانی با شما خواهد بود.
برزنه، آبشنه برزنه، دیدم نبرزنه. کودرکه لام نزاری، شعبادی لام سواری. کودرکه لام نزاری، شعبادی لام سواری. باشه مورمان مورمان نتایج بو، باشه نیوگاهان نیوگاهان نواری بو. باشه مورمان مورمان نتایج بو، باشه نیوگاهان نیوگاهان نواری بو.
شاد کردی اورامان را از گروه کامکارها می‌شنویم. برنامه شامگاهی امروز را از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم و سپاسگزاریم که همچنان با ما مانده اید و خواهید ماند. با سلام‌های گرم به شما شنوندگان رادیو آزادی. در ادامه برنامه شامگاهی امروز از این لحظه به بعد من نازی عظیما با همکاران دیگرم در رادیو آزادی تا پایان برنامه شامگاهی با شما هستیم.
به گزیده تازه ترین خبرها تا این لحظه از رادیو آزادی توجه فرمایید. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز بار دیگر از سازمان ملل متحد خواست تا برای خلع سلاح‌های کشتار جمعی عراق اقدام کند. آقای بوش اظهار داشت سازمان ملل نباید فریب پیشنهاد گمراه کننده حکومت عراق را بخورد، درست در زمانی که شورای امنیت این سازمان خود را آماده تصویب قطعنامه‌ای برای زمانبندی شروع فعالیت بی‌قید و شرط بازرسان بین‌المللی تسلیحات در عراق می‌کرد. آخرین خبرها از اعلام موضع اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل درباره عراق حاکی است که فرانسه و چین صدور قطعنامه تازه در این زمینه را غیر ضروری خواندند، در حالی که بریتانیا از موضع آمریکا در این پیوند پشتیبانی کرده است. دولت عراق از سازمان ملل متحد خواست تا به پیشنهاد آلمان مبنی بر عضویت کارشناسان این کشور در هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات عمل کند. صدر اعظم آلمان سه‌شنبه گذشته از دبیر کل سازمان ملل خواست تا کارشناسان آلمانی را در شمار هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات به بغداد اعزام کند. همزمان وزیر خارجه آلمان آمریکا و سازمان ملل را فراخواند تا به عراق مهلت انجام تعهد نسبت به پذیرش بی‌قید و شرط بازرسان بین‌المللی تسلیحات را بدهد. وزارت انرژی هسته‌ای روسیه اعلام کرد تا زمانی که ماده افسوده بر موافقت نامه بین دولتی در مورد بازگرداندن سوخت نیروگاه اتمی بوشهر امضا نشود، سوخت اتمی به نیروگاه بوشهر ارسال نخواهد شد. ماده افسوده بر قرارداد تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر و بهره برداری از آن به دنبال دیدار اخیر معاونان وزارت خارجه آمریکا و روسیه در مسکو مطرح شده است. دولت آمریکا نسبت به باقی ماندن زباله‌های هسته‌ای در ایران ابراز نگرانی کرده، زیرا به گفته کارشناسان از این زباله‌ها می‌توان برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای استفاده کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را فراخواند تا صداقت و آمادگی خود را برای بهبود روابط با ایران به اثبات برساند. کمال خرازی که با روزنامه لس آنجلس تایمز سخن میگفت، با اظهار اینکه آمریکا فرصت طلایی بهبود روابط با ایران را از دست داده است، افزود جمهوری اسلامی کمک‌های بسیاری به جنگ با تروریسم کرده است و دو کشور اگر تمایل سیاسی داشته باشند، می‌توانند مشکلات دو جانبه را حل کنند. در تل آویو امروز انفجار یک اتوبوس 5 کشته و 40 زخمی به جا گذاشت. این انفجار یک روز پس از عملیات انتحاری در شمال اسرائیل که منجر به کشته شدن 2 تن دیگر شد روی داد. مسئولیت عملیات روز گذشته را که بیش از یک ماه توقف عملیات انتحاری صورت گرفت، جهاد اسلامی فلسطین به عهده گرفت و مسئولیت عملیات امروز در تل آویو را حماس. به دنبال عملیات امروز در تل آویو، رانن گسن مشاور دولت اسرائیل با اظهار امیدواری از اقدام قاطع رهبری فلسطینیان علیه به گفته او تروریست ها افزود، اسرائیل از هر وسیله لازمی برای جلوگیری از عملیات تروریستی علیه خود بهره می گیرد. کودتای نظامی در ساحل آج امروز شکست خورد. کودتاگران که بخشی از بدنه ارتش این کشور آفریقا بودند، به ساختمان‌های دولتی در شهر ابیجان مرکز ساحل آج حمله کردند و در درگیری پیامد رهبر کودتاگران ژنرال گوئی فرمانده پیشین ارتش این کشور کشته شد. گفته می‌شود که وزیر کشور ساحل آج نیز که مسئولیت کشور را در غیاب رئیس جمهوری داشته، امروز کشته شده است. لوران گبگبو که در سفری رسمی در ایتالیا به عنوان رئیس جمهوری ساحل آج به سر می‌برد، تصمیم خود مبنی بر بازگشت فوری به کشورش را تغییر داد و یکی از مشاوران او لحظاتی پیش به خبرنگاران گفت که برنامه سفر رئیس جمهوری به ایتالیا ادامه می‌یابد. در افغانستان عده‌ای از افراد مظنون به عضویت در القاعده به اسارت نیروهای آمریکا درآمدند. به گفته ژنرال راجر کینگ از فرماندهان ارتش آمریکا در منطقه، بازداشت این افراد در جریان تجسس منطقه‌ای در حوالی خوست در شرق افغانستان صورت گرفت. بنابراین اظهارات، مقادیر چشمگیری اسلحه و مهمات نیز که بار 3 کامیون نظامی بوده در جریان این آمریکا افتاده است. و سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک که درخواست کشورهای غرب مبنی بر افزایش تولید نفت خود را رد کرد و تصمیم گرفت همچنان سقف تولید را روزانه 21 میلیون 700 هزار بشکه حفظ کند تا تغییری در قیمت نفت در بازارهای جهان ایجاد نشود. اجلاس امروز وزیران نفت اوپک در اوزاکای ژاپن همچنین تصمیم گرفت در صورتی که طی 10 تا 20 روز آینده بهای نفت در بازارهای جهان تا حدود 2 دلار در هر بشکه تغییر کند، متناسب با چگونگی تغییر قیمت‌ها، تا 500 هزار بشکه تولید خود را کاهش یا افزایش دهد تا قیمت‌ها باز به سقف کنونی بازگردد. آخرین قیمت اعلام شده هر بشکه نفت در بازارهای جهان 26 دلار و 92 سنت است. این بود مجموعی از تازه‌ترین خبرها تا این لحظه. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار از رادیو آزادی 25 دقیقه دیگر در ساعت 8:30 شب به وقت ایران توجه فرمایید.
برنامه شامگاهی را با گزارش‌های بین‌المللی ادامه می‌دهیم. اما در آغاز اجازه بدهید که نگاهی به برنامه‌های این بخش از برنامه‌های شامگاهی امروز بیافکنیم. برنامه‌هایی که امیدوارم بتوانند تا پایان شما را در کنار ما نگه دارند. با گزارش‌های بین‌المللی و البته چون روزهای گذشته با مسئله عراق و آمریکا آغاز می‌کنیم. آمریکا در شدت بخشیدن به مبارزه با صدام، قطعنامه‌ای را به کنگره پیشنهاد کرده تا دست دولت را برای حمله نظامی به عراق باز بگذارد. گزارشی در این باره داریم. همچنین پاسخ دو تحلیلگر فرانسوی را به این پرسش که چرا آمریکا می‌خواهد به عراق حمله کند در گزارش دیگری می‌شنویم. دیدار فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا با امیر قطر، دستگیری یک عضو تلویزیون الجزیره در افغانستان به اتهام عضویت در القاعده، دستگیری طراح عملیات انتحاری علیه خارجی‌ها در پاکستان، واکنش پاپ به تصمیم عراق برای همکاری با سازمان ملل از جمله گزارش‌های بین‌المللی امروزند. علاوه بر گزارش‌های بین‌المللی، برنامه‌های کتاب امروز، جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران و جهان دانش بخش‌های دیگر برنامه امروز ما هستند. برای ورزش دوستان به ویژه فوتبال دوستان نیز برنامه هفتگی پنجشنبه‌ها یعنی روی چمن سبز را داریم که تقدیمشان می‌کنیم. با حرف ترانه‌ها حرف‌های برنامه شامگاهی هم به پایان می‌رسد. امیدوارم که این برنامه‌ها بتوانند شما را تا پایان در کنار ما نگه دارند. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تلاش‌های خود برای شدت بخشیدن به مبارزه با صدام حسین، قطعنامه‌ای را به کنگره پیشنهاد کرده است که بنابر آن کنگره دست او را برای دست زدن به اقدام نظامی علیه رهبر عراق باز بگذارد. در همین حال، وزیر دفاع آمریکا می‌گوید تعدادی از کشورها در مذاکرات خصوصی گفتند از هجوم احتمالی آمریکا به عراق مستقیماً حمایت خواهند کرد. همایون و مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
جزئیات قطعنامه‌ای که پرزیدنت بوش برای کنگره فرستاده روشن نیست و مقامات دولت نیز حاضر نشدند درباره آن اظهار نظر کنند. اما کاخ سفید پیشتر گفته است آقای بوش مشخصاً می‌خواهد قطعنامه به او اجازه دهد در صورت لزوم به نیروی نظامی متوسل شود. یک مقام نیز گفت قطعنامه موارد سرپیچی‌های پیاپی صدام حسین از قطعنامه‌ها گذشته شورای امنیت را تشریح می‌کند و از کنگره می‌خواهد حداکثر انعطاف‌پذیری را در تأیید یک عمل نظامی نشان دهد. آقای بوش قرار است روز پنجشنبه با کالین پاول وزیر امور خارجه ملاقات کند و کوشش‌های او را برای جلب حمایت اعضای شورای امنیت از قطعنامه جدید مورد بررسی قرار دهد. روز چهارشنبه در کاخ سفید با اعضای کنگره به گفتگو نشست و پس از آن به خبرنگاران گفت:
We'll remind the world that by defying the United Nations, he is
ما به جهانیان یادآور خواهیم شد که صدام حسین با نادیده گرفتن سازمان ملل متحد بیش از پیش به تهدیدی برای صلح تبدیل شده است و من یقین دارم جهان ترفند او را در موافقت با بازرسی‌های تسلیحاتی بدون قید و شرط درک می‌کند. یکی از کارهای آمریکا این است که نه تنها این تهدید بلکه این حقیقت را که سرپیچی‌های صدام حسین سازمان ملل را ضعیف کرده است بیاد مردم جهان بیاورد.
Defiance has weakened the United Nations.
آقای بوش در ملاقات با رهبران کنگره درباره محتوای قطعنامه به تبادل نظر پرداخت. در پی آن ترنت لات رهبر جمهوری‌خواهان سنا پیش بینی کرد که قطعنامه به جای برکناری صدام حسین بر تهدید ناشی از سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی عراق متمرکز خواهد بود. لات ابراز امیدواری کرد که رهبران کنگره در اوایل هفته آینده در مورد متن نهایی قطعنامه به توافق برسند. تام داشل رهبر اکثریت دموکرات‌های سنا گفت: به اعتقاد من در نهایت سازمان ملل متحد موضع سختی در برابر صدام حسین و ترفند او برخواهد گزید و متوجه این موضوع خواهد شد. ما نیاز داریم بر بازرسی‌های نامحدود اصرار ورزیم و بر از بین بردن سلاح‌های انهدام جمعی تاکید بگذاریم. دونالد رامزفیلد وزیر دفاع آمریکا نیز روز چهارشنبه از قانونگذاران خواست از دولت بوش برای یک حمله نظامی احتمالی علیه عراق حمایت کنند. رامزفیلد که در جلسه کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس نمایندگان سخنرانی گفت اظهار نظر کرد که هیچ حکومت تروریستی بیشتر از رژیم صدام حسین امنیت مردم آمریکا و ثبات جهان را تهدید نمی‌کند. یک عمل نظامی علیه صدام حسین با مخالفت‌ها و ملاحظاتی در جهان روبرو شده است. با این حال رامسفلد گفت شماری از کشورها به طور خصوصی قول دادند از هر گونه تهاجمی علیه عراق مستقیما حمایت کنند. رامسفلد همچنین اظهار نظر کرد که بازرسی‌های تسلیحاتی احتمالاً به از بین بردن سلاح‌های ویرانگر عراق منجر نخواهد شد.
بخشی از تلاش‌های آمریکا را برای حمله احتمالی به عراق در گزارش همایون مجد می‌شنیدیم. اما چرا ایالات متحده آمریکا برای حمله نظامی به عراق پافشاری می‌کند؟ این عنوان مقاله تحلیلی امروز روزنامه معتبر لوموند چاپ پاریس است که در آن دو کارشناس فرانسوی مسائل آمریکا، آلن فراشون و دانیل ورنه می‌کوشند برای این پرسش پاسخی بیابند. پاسخی که در این معنی خلاصه می شود. آمریکا برای مبارزه جدی با تروریسم چاره‌ای جز استقرار رژیم‌های دموکراتیک در منطقه خاورمیانه ندارد. ژان خاکزاد چکیده‌ای از این مقاله را برای شما مرور می کند.
آلن فراشون و دانیل ورنه دو کارشناس مسائل آمریکا در روزنامه لوموند می نویسند. سیاست دستگاه اداری ایالات متحده آمریکا در ریاست جورج دبلیو بوش در رابطه با عراق نشان از اهداف بزرگتری در منطقه خاورمیانه دارد. این سیاست در جلوگیری عراق از دست یافتن به سلاح‌های با قدرت کشتار همگانی که احتمالاً در آینده می‌تواند در اختیار سازمان‌های تروریستی مانند القاعده قرار گیرد خلاصه نمی‌شود و حتی سرنگونی رژیم صدام حسین در عراق نیز نقطه پایان هدف آمریکا در منطقه خاورمیانه نیست. دو کارشناس سیاست جهانی ایالات متحده آمریکا در روزنامه لوموند اضافه می‌کنند مشاوران سیاست خارجی جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا اهداف بزرگتری را در منطقه خاورمیانه در سر می‌پرورانند که می‌توان آن را در این جمله خلاصه کرد. هدف آمریکا برای مبارزه جدی با تروریسم در جهان سازماندهی یک نظم تازه در منطقه خاورمیانه است که این نظم بر اساس استقرار دموکراسی در کشورهای منطقه و دفاع از آزادی‌های فردی و اجتماعی و بالاخره رعایت حقوق بشر استوار است. آلن فراشون و دانیل ورنه در روزنامه لوموند به این نکته اشاره می‌کنند که نباید فراموش کرد ایدئولوژی که در آمریکا حکم فرماست مشخصه آن پرگماتیک بودن آن است. مردان و زنانی که در داخل و یا خارج دستگاه حکومت آمریکا قرار دارند برای ایالات متحده آمریکا دو وظیفه بین المللی را در نظر گرفتند. اولان که آمریکا باید در جهان مشوق دموکراسی باشد و دومان که در مناطقی از جهان که استقرار دموکراسی به آسانی امکان پذیر نیست استفاده از ماشین جنگی پرقدرت آمریکا می تواند در راه استقرار دموکراسی مشروعیت پیدا کند. دو کارشناس سیاست خارجی آمریکا در روزنامه لوموند سپس به رویداد تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا اشاره می‌کنند و سخنان جورج دبلیو بوش را که در 13 سپتامبر سال 2002 میلادی بیان کرد خاطر نشان می‌سازند که می‌گوید این رویداد تروریستی فرصتی برای آمریکا ایجاد کرده است که می‌تواند در منطقه خاورمیانه استقرار دموکراسی و آزادی‌های سیاسی را مد نظر قرار دهد. دو کارشناس سیاست خارجی آمریکا در پایان در مقاله تحلیلی خود در روزنامه لوموند که بخش‌هایی از آن به آگاهی شنوندگان عزیز رسید، چنین نتیجه می‌گیرند: دیگر رژیم‌های به اصطلاح معتدل منطقه خاورمیانه قادر نیستند منافع آمریکا در منطقه را حفظ کنند. تروریست هایی که رویداد 11 سپتامبر را آفریدند همگی تبعی عربستان سعودی و یا مصر بودند، کشورهایی که قرار بود ثبات منطقه را تامین سازند. این رویداد به ایالات متحده آمریکا نشان داد بهترین راه استقرار ثبات و امنیت در جهان و مبارزه جدی با تروریسم بست دموکراسی در کشورهای مختلف است، حتی با استفاده از نیروی نظامی. در نتیجه عراق نخستین قدم در این راه در خاورمیانه خواهد بود.
و باز در ادامه تلاش‌های آمریکا برای مبارزه با صدام حسین، گزارش دیگری از قطر داریم. تامی فرانکس، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا با شیخ حمد بن خلیفه امیر قطر در دوحه دیدار کرد. می دانیم که آمریکا در قطر دارای یک پایگاه نظامی است و قطر نیز تلویحاً آمادگی خود را برای شرکت در حمله نظامی آمریکا به عراق اعلام کرده است. فریده رهبر گزارشگر ما در جهان عرب در این باره گزارش می دهد.
جنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا با شیخ حمد بن خلیفه امیر قطر در دوحه دیدار کرد. این دیدار در زمانی صورت می‌گیرد که در منطقه گفته می‌شود آمریکا برخی از نیروهای ویژه خود را برای حمله به عراق به قطر منتقل کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی تفسیری از دوحه می‌نویسد قطر که میزبان پایگاه نظامی آمریکا و نیز دفتر بازرگانی اسرائیل است، از طریق شبکه تلویزیونی خود به نام الجزیره آمریکا را مورد انتقاد قرار می‌دهد و نیز اجرا کنندگان عملیات انتحاری علیه اسرائیل را شهید می‌نامد. در این گزارش تفسیری آمده است که علی‌رغم چنین سیاست دوگانه‌ای قطر می‌کوشد تا با بیرون رفتن از زیر نفوذ دیرینه عربستان نقش مستقل و فعالتری در منطقه و عرصه بین‌المللی به دست آورد. مسئولان نظامی آمریکا گفتند 600 تن از نیروهای مرکزی آمریکا از فلوریدا به قطر منتقل می‌شوند تا در یک مانور نظامی که در ماه نوامبر در این کشور برگزار می‌شود شرکت کنند. خبرگزاری رسمی قطر موضوع مذاکرات در دیدار فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا و امیر قطر را تحولات جاری در منطقه و همکاری‌های نظامی طرفین ذکر کرده است. این خبرگزاری از دادن هر گونه توضیح بیشتری در این زمینه خودداری کرده. شیخ حمد بن جاسم وزیر خارجه قطر هفته پیش در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اظهار داشت چنانچه واشنگتن از قطر خواستار همکاری در حمله نظامی به عراق گردد، قطر این درخواست را به طور جدی مورد بررسی قرار خواهد داد. قطر با عراق نیز دارای روابط کامل دیپلماتیک است. شیخ حمد بن جاسم پیش از آن که راهی آمریکا گردد با صدام حسین رئیس جمهوری و دیگر مقامات عراق در بغداد دیدن کرده بود. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
اما با وجود تلاش‌های آمریکا برای حمله به عراق، تصمیم عراق در مورد همکاری با سازمان ملل واکنش مثبت بسیاری از رهبران و سازمان‌های سیاسی و محافل بین‌المللی را برانگیخت. در ایتالیا نیز رهبر کاتولیک‌های جهان از این تصمیم ابراز خرسندی کرد. پاپ ژان پل دوم مخالفت خود را با هر گونه اقدام نظامی در عراق اعلام کرد. اما در همین حال در ایتالیا در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید وزیر آموزش این کشور خواستار بازگشت صلیب به دیوارهای کلاس‌ها در مدارس سراسر ایتالیا شد، کاری که اعتراض شدید سازمان‌های اسلامی ایتالیا را به وزیر آموزش آن برانگیخت. جزئیات بیشتر را از احمد رفعت می‌شنویم.
I signori illumini responsabili delle nazioni dischiuda e sostenga gli spirali di buona volontà e conduca l'umanità già afflitta da tanti mali verso una convivenza libera.
پاپ ژان پل دوم رهبر کلیسای کاتولیک چهارشنبه ضمن ابراز خوشنودی از تصمیم دولت عراق مبنی بر احترام به مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد و قبول بازگشت بازرسان این نهاد به بغداد، مخالفت شدید خود با هر گونه عملیات نظامی را ابراز داشت. پاپ گفت در این روزها که باد جنگ خاورمیانه را به لرزه درآورده است، خبر همکاری عراق با جامعه بین المللی بسیار مثبت است. من از سران کشورها و قدرتمندان جهان می‌خواهم با من هم دعا شده و از خدا بخواهند که راه صلح را به آنها نشان دهد. من از قدرتمندان و سیاستمداران جهان همچنین می‌خواهم علیه هر گونه خشونت و در راه ایجاد دنیایی مبتنی بر گفتگو و دور از جنگ گام بردارند. با زور و اسلحه نمی‌توان به گفته پاپ مشکلات جهان امروز را حل کرد. همزمان با سخنان پاپ در آن سوی شهر روم در مقبره سرباز گمنام در حضور رئیس جمهور، وزیر فرهنگ، وزیر دفاع، وزیر آموزش و دیگر مقامات ایتالیایی و شخصیت‌های ورزشی محبوب جوانان مراسم آغاز سال تحصیلی جدید برگزار شد. در حالی که رئیس جمهور کارلو آزلیو چامپی در سخنانش به مدارس دولتی به عنوان ارکان جامعه پلورالیست اشاره می‌کرد، وزیر آموزش خانم لتیتسیا موراتی اعلام کرد که وی تلاش خواهد کرد در کلاس‌های کلی مدارس ایتالیا صلیب به عنوان مظهر مسیحیت بار دیگر به روی دیوارها جایی پیدا کند. بیش از 10 سال پیش اجبار نصب صلیب در مدارس لغو شد و از آن زمان تا کنون تنها در 20% از کلاس‌های مدارس دولتی صلیب‌ها هنوز به روی دیوار باقی ماندند. این تصمیم وزیر آموزش خشم بسیاری از مجامع اسلامی ایتالیا را برانگیخت که صحبت از مراجعه به دادگاه قانون اساسی ایتالیا می کنند، زیرا این عمل را مغایر با اصلی از قانون اساسی که بر غیر مذهبی بودن دولت تکیه دارد می دانند. همزمان برخی از نمایندگان اتحاد شمال، حزب جدایی طلب و خارجی ستیز حاضر در دولت ائتلافی کنونی نیز اعلام کردند قانونی را به مجلس ارائه خواهند داد که در آن نصب صلیب در کلیه مدارس، بیمارستانها، ادارات و نهادهای دولتی را اجباری خواهد ساخت. اما سلوتزاتو، رئیس جامعه یهودیان ایتالیا نیز میگوید این تصمیم وزیر آموزش بسیار خطرناک است و در جهت عکس گفتگو و دیالوگ بین مذاهب و فرهنگها حرکت میکند. این تصمیم میتواند به گفته لوتزاتو از سوی برخی از پیروان احزاب غیر مسیحی به عنوان آغاز جنگ صلیبی جدیدی تلقی شود. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی روم.
و در اینجا به گزارش‌های درباره مبارزه با تروریسم می‌پردازیم که محمل اصلی اقدامات آمریکا برای حمله احتمالی به عراق نیز هست. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، نیروهای آمریکایی یکی از کارکنان این شبکه تلویزیونی را در افغانستان به اتهام عضویت در القاعده دستگیر و به پایگاه گوانتانامو منتقل کردند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از جمشید چالنگی می‌شنویم.
شبکه تلویزیونی الجزیره متعلق به قطر با انتشار اطلاعی در دوحه خبر از دستگیری یکی از کارکنان این شبکه در افغانستان و انتقال وی به پایگاه آمریکایی گوانتانامو داده است. در این اطلاعیه گفته می شود که سامی الحج، دستیار فیلمبردار گروه خبری الجزیره، در 5 ماه دسامبر سال پیش در جنوب افغانستان توسط نیروهای آمریکایی در منطقه بازداشت شد. نیروهای آمریکایی سامی الحج را که دارای تابعیت سودانی است به اتهام عضویت در شبکه القاعده به همراه دیگر اعضای دستگیر شده این شبکه در افغانستان به پایگاه گوانتانامو منتقل ساختند. آنگونه که شبکه تلویزیونی الجزیره میگوید، نام سامی الحج در فهرست اعضای القاعده که آمریکا در تعقیب آنها بوده وجود داشته است. الجزیره میگوید وزارت خارجه سودان تایید کرده است که گذرنامه سامی الحج پیش از دستگیری گم شده بود و احتمالاً یکی از اعضای القاعده از این گذرنامه استفاده کرده است که همین موضوع به گفته الجزیره باعث سوء تفاهم درباره دستیار فیلمبردار این شبکه تلویزیونی شده است. الجزیره میگوید تاکنون تماس‌های این شبکه تلویزیونی با مسئولان آمریکایی برای آزاد ساختن سامی الحج به نتیجه نرسیده، بنابراین شبکه الجزیره آنگونه که در اطلاعیه این شبکه آمده است از این پس برای آزاد ساختن سامی الحج به تبلیغات گسترده‌ای دست خواهد زد. شبکه تلویزیونی الجزیره تنها شبکه تلویزیونی به شمار می‌رود که در حکومت طالبان دارای یک دفتر نمایندگی در افغانستان بود. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
و گزارش دیگر در زمینه مبارزه با تروریست ها. پلیس پاکستان موفق شده است فردی را که به عنوان تروریست طراح حمله انتحاری به تکنسین ها و مهندسان فرانسوی توصیف شده در بندر کراچی پاکستان بازداشت کند. حتما به یاد دارید که در 8 ماه می گذشته در یک حمله تروریستی انتحاری 11 فرانسوی و 3 پاکستانی کشته شدند. جان خاکزاد و جزئیات بازداشت طراح این حمله انتحاری.
پلیس پاکستان 7 تن را که متهم به عملیات تروریستی هستند بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس پاکستان در عملیاتی که حدود 6 ساعت به درازا کشید موفق شد 7 متهم به عملیات تروریستی که از اعضای سازمان‌های افراطی اسلامی هستند در بندر کراچی بازداشت کند و مقادیر زیادی سلاح و مهمات را نیز کشف نماید. در میان بازداشت شدگان فردی به نام شریب قرار دارد که پلیس پاکستان برای بازداشت او 25 هزار دلار جایزه تعیین کرده بود. این شخص متهم است که در 2 عملیات تروریستی در 8 ماه می گذشته و 14 ماه ژوئن شرکت داشته است. در 8 ماه می شریب طراح عملیات تروریستی انتحاری بود که در جریان آن 11 مهندس و تکنیسیان فرانسوی و 3 پاکستانی کشته شدند. مهندسان و تکنیسیان‌های فرانسوی سرگرم مونتاژ 1 زیردریایی در بندر کراچی پاکستان بودند. در عملیات تروریستی روز 14 ژوئن در مقابل کنسولگری آمریکا 12 کشته بر جای ماند که همگی پاکستانی بودند. به گفته سخنگوی پلیس پاکستان، شریب عضو گروه اسلامگرای افراطی حرکت مجاهدین است که در ایالت کشمیر علیه هندوستان مبارزه می‌کند. تا کنون درباره رابطه این سازمان با سازمان القاعده گزارشی منتشر نشده است.
و سرانجام گزارشی داریم از بحران فلسطین و اسرائیل. 2 عملیات انتحاری فلسطینی ها که در کمتر از 24 ساعت انجام گرفت، 5 کشته و بیش از 40 مجروح در میان شهروندان اسرائیلی در تل‌آویو بر جای گذاشت. روز جمعه نیز یک اقدام انتحاری دیگر باعث قتل یک پلیس اسرائیلی در شمال این کشور شد. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه و بحران اسرائیل و فلسطینی ها.
پس از 6 هفته از آخرین عملیات انتحاری فلسطینی ها علیه اسرائیل در 24 ساعت اخیر، در 2 عملیات انتحاری 6 شهروند اسرائیلی به قتل رسیدند. روز چهارشنبه سازمان فلسطینی جهاد اسلامی مسئولیت عملیات انتحاری در شمال اسرائیل را که به قتل یک پلیس اسرائیلی منجر شد بر عهده گرفت. بامداد 5 شنبه ساعتی پس از قتل یک کودک 11 ساله فلسطینی در رام الله توسط نیروهای اسرائیلی، انفجار بمب در یک اتوبوس اسرائیلی در مرکز تل‌آویو 5 کشته و بیش از 40 مجروح در میان شهروندان اسرائیلی بر جای گذاشت. فلسطینی حامل بمب نیز در این عملیات کشته شد. سازمان فلسطینی حماس مسئولیت این عملیات انتحاری را بر عهده گرفته است. اسماعیل هنیه از مسئولان سازمان حماس عملیات انتحاری این سازمان از جمله عملیات روز 5 شنبه را مقاومت مشروع فلسطینی ها در مقابل اشغال سرزمین هایشان از سوی اسرائیل دانسته است.
و على ای حال نحن نقول بان حركه المقاومه الاسلاميه حماس اكدت على التمسك باستراتيجيه المقاومه.
اسماعیل هنیه گفت حماس عملیات مشابه دیگری را نیز علیه اسرائیل در آینده به مرحله اجرا می‌گذارد. در اسرائیل رعنان گسین مشاور اریل شارون نخست وزیر این کشور سرچشمه عملیات انتحاری امروز را در سوریه دانست و سوی دیگر داری گولد دیگر مشاور نخست وزیر اسرائیل حکومت ایران را به حمایت از عملیات انتحاری فلسطینی ها متهم ساخت. داری گولد در این حال گفت دولت فلسطینی هیچ اقدامی برای جلوگیری از ادامه عملیات انتحاری علیه اسرائیل به عمل نیاورده است.
شنوندگان عزیز، گزارش های بین المللی ما در اینجا به پایان رسید. برنامه های رادیو آزادی را همراه با شما ادامه می دهیم.
به گزیده تازه‌ترین خبرها تا این لحظه از رادیو آزادی